کم میشه، کمرنگ میشه، چون میترسی، چون حساب میبری، چون میدونی دقیقه. اگه یاد معاد تو زندگیتون بیاد، کوشش و تلاش میکنید. آخرین موردم که خیلی زیباست، طوبی لمن ذکر المعاد فاحسنه. اگه یاد معاد تو زندگیت بیاد، کارو خوب انجام میدی. چون بیدی بعضی از این بچه‌ها کاردستی درست میکنن، مخصوصا اول کوچیک‌ترا، چقدر دقت میکنن، میگه فردا معلممون میخواد نمره بده. دیدی بعضیا میخوان یه جایی یه چیز رو عرضه کنن توی نمایشگاهی، یه مقاله‌ای، یه هنری، چقدر زیر رو میکنن، به ویراستار میگن، میگن این قراره توی این حمایش خونده بشه. آقایون، اعمال ما صحرای محشر جلوی همه عرضه میشه. وقت اونایی که خوب انجام دادن کیف میکنن، میگن بیاید بیاید تماشا، ها عمق رو کتابیه. اونایی که بد انجام دادن میگن که اینا چیه، کی نوشته اینا رو؟ دیدی بعضی دانش آموزا اول نفر میرن کارنامه میگیرن، چون میدونه معدل بالا 19 است. اما اون که 5 تا تجدید داره بهش میگن بابا کارنامه رو دادن تموم شد، میگه حالا دیگه نمیشه، صبر کن، آخر نفر میره تو جیبش هم میذاره، تا یه هفته پدر مادرش نمیذاره ببینن، چون دیدنی نیست. پرونده خرابو میگه مال هازل کتاب لا یقادر الصغیر، اما پرونده مثبتو به دیگران هم میگه بخونید. اینا آثار یاد معاد. شب اول گفتم بیایید تو جلسه امام حسین، این دهه زود تمام میشه. تمامم شد. ببینید آقایون، 10 شب به اسم ابا عبدالله تو کلاس امام حسین اومدید. شبای قبلم گفتم این کلاس شویندگی و کارواشش قویه، زود آدم رو عوض میکنه. سعی کنید این ثمره این 10 شب رو حفظ کنید بعد عاشورا. یه تغییر، یه تحولی. اگه نمازاتون آخر وقت بوده بیاد اول، اگه خدا نگرده بی نماز تو جلسه ما که نیست، اگر بوده نماز خوان. همه این حرفایی که ما زدیم، خدا رحمت کنه، یه آقایی بود تو یزد، این فوت کرد، میگفتن پا منبرا بزرگ شده. خودش گفته بود من هزاران منبر رفتم گوش کردم پا منبر. یه آقایی میگفتش که من رفتم دیدنش، این آخر عمرش به 85-86 سال، گفتم فلانی حاجی فلان، تو که منبر آقای فلسفی، منبر کی کی کی، تمام این منبرها رو پاش بزرگ شده، این آخوندها چی میگن، این منبری ها چی میگن، تو خیلی با منبرها نشست. گفت والا من دستگیر میشده، همه اینا فقط میخوان یه چیز بگن، میگن گناه نکنید. مولا نوع گفتنش فرق میکنه، یکی از حدیث میگه، یکی از قرآن میگه، یکی از شعر میگه، یکی با خواب میگه، یکی با تعبیر عرف. گفت من اونی که دستگیر میشد تو این 80 سال عمرم، همه اینا میخوان بگن گناه نکنید. این همه ی حرفه، همه ی مطلبه. این همان است که آقامون ابا عبدالله هم فرمود، فرمود من ها ول امرن به معصیت الله، هر که از کوچه گناه بخواد به هدفی برسه، فهو افوت لما یرجو، نمیرسه. عمر سعد از کوچه گناه یعنی قتل امام حسین خواست فرماندار ری بشه، نشد. عده‌ای از کشتن امام حسین خواستن پولدار بشن، نشدن. عده‌ای لباس امام حسین رو غارت کردن بپوشن، نتونستن. عده‌ای آب رو بستن، از مرض تشنگی به درک واصل شدن. یکی از اینایی که تو کربلا بود به هدفش نرسید. این قانون دنیاست که اگر کسی با گناه بخواد سوار دنیا بشه، خدا میگه نمیگذارم. ممکنه یه مانوری بده مثل فرعون، ممکنه مثل قارون یه دورانی پیدا کنه، اما آخرش قارون رفت تو زمین، فرعون رفت وسط آب. نمیگذارم، این وعده خداست. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینقلبون، آخرین آیه سوره شعرا است. این وعده الهی است. خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدم، همه ما رو هم ببخش و بیاموز. خدایا یک تحول ژرف، یک حس عبادت، بندگی، ترک گناه در همه ما قرار بده. خدایا اونایی هم که به ما التماس دعا گفتن، مریض دارن، گرفتارن، حاجات همشون رو برآورده به خیر بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.
سپاسگزارم که با رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه هستید. همراه با شما میشنویم سیمای آفتاب رو.
سیمای آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که یادش آرام بخش دلها و نامش شفای جانهاست. سلام همراهان برنامه سیمای آفتاب. بار دیگر فرصت همراهی شما عزاداران حسینی نصیب ما شد با برنامه‌ای که در این ایام تقدیم شما خواهد شد. اگرچه واقعی عاشورا یک فرهنگ بزرگ و غنی از تعالیم اسلامی است که میتواند همه انسان را دچار تأثیر و تغییر نگرش کند، اما در نوع خود یک حادثه تاریخی به شمار میآید. این موضوع بیانگر اهمیت تاریخ و نگاه صحیح به آن و برداشت منطقی و همراه با تدبر از آن است. پروفسور ساشا دینا ضمن تأمل و دقت نظر بران است تا ضمن یادآوری این نکته و پیوند آن با قرآن، این کتاب آسمانی را به عنوان مبنایی در بررسی تاریخی حادثه عاشورا و تبیین صحیح معارف آن به کار گیرد. در برنامه امروز مجموعه سخنرانی‌های پروفسور عبدالعزیز ساشا دینا را با موضوع قرآن، منبع تدبر و تذکر در تاریخ اسلام می‌شنویم.
بحثی رو که در این ایام شروع کردم سلسله واره. موضوعمون قرآن منبع اصلی تذکر و تدبر در تاریخ. موضوع اصلی من تاریخه. از شب اول گفتم که موضوع من امسال آمدم بی موضوع نیامدم، تمرکز فکری دارم و به طور کامل خودم رو آماده کردم. من در جستجوی تاریخ هستم که بتونه معنویت و اخلاقیات به من یاد بده. تلاش من در این 10 روزی که آمدم پیش شما به این است که تاریخ منو یاد بده که چگونه بتونم انسان خوبی بشم. چون سلسله وار دارم صحبت میکنم، مجبورم بعضی موضوعها رو، بعضی نکاتی رو تکرار کنم تا شما متوجه بشید. تمام مرکزیت سخنانم بر تاریخ کربلا است. من میخوام این سؤال رو برای شما مطرح کنم: شما از کجا میدونی که تاریخ کربلا چجوری نوشته شد؟ کی نوشته شد؟ چرا ما اینقدر قدردانی از حضرت زینب داریم میکنیم؟ چرا از امام زین العابدین رو یکی از مهمترین فرد خبرگزار کربلا میدونیم؟ چون شاهد بود، در کربلا بود، حضرت زینب در کربلا بود. اما من و شما الانی که من و شما اینجا نشستیم اطمینان نداریم که تاریخ برای ما چگونه نوشتن، چون تاریخ زیر سایه بنی امیه نوشته شد، زیر سایه بنی عباس نوشته شد. من و شما میدونیم وقتی که تاریخ رو یک دولت مقرر میکنه، اون وقت اون تاریخ تاریخ نیست، تاریخ عینی که نیست 100%. ذکر هم به ایام الله، خداوند به حضرت موسی دستور میده بازگو کن، بازگو کن برای قوم تو. چی بازگو بکنه؟ ایام الله، روزهای خداوند. روزهای خداوند کدامه؟ روزهایی که حق و باطل در جنگن. ایام عرب بود. این ایام یک لغت خیلی جا افتاده ادبیات عربه. ایام العرب، در اون ایام العرب اون داستان سرایی ها می کردن که مفاخرات عرب بود در جاهلیت. تاریخ نبود، تاریخ نبود، چون مفاخرات بر مبنای مشاهدات فقط نیست. از این جهت ایام العرب رو بزرگ میکرد. خداوند اینو تبدیل میکنه اینجا، میگه ذکرهم به ایام الله. خداوندم ایام داره، یوم داره. یا لا یومون که یومو که یا ابا عبدالله، وقتی به امام حسین علیه السلام میگیم، یعنی میگیم که این جنگی که شما کردید مثل اون جنگ، هیچ جنگی رو ما نمیشناسیم. با تمام مسئولیت دارم میگم ها، که شناسایی امام حسین علیه السلام من و شما رو در معنویت و اخلاقیاتمون قوی تر خواهد کرد. ما تشنه اون معنویت هستیم که جهان نداره. الان من چندین دفعه امتحان کردم تو کلاس هم که درباره امام حسین من صحبت بکنم. کلاس آمریکا، شما ممکن است از من بپرسید وقتی اسلام رو تدریس میکنی، آیا اسلام تسنن رو تدریس میکنی یا اسلام تشیع رو تدریس میکنید؟ من اسلام رو تدریس میکنم. واگذار میکنم به جوانها که اونها تصمیم بگیرن کدوم اسلام به قرآن نزدیکتره. وقتی معاویه رو ببینن نزدیکتره به اسلام، یا وقتی امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو ببینن نزدیک به اسلام، اونها خودشون تصمیم بگیرن. ولی یادم میاد که هر وقت، چون سلاید دارم، از کربلا سلاید دارم، از عاشورا سلاید دارم و به وسیله پاورپوینت اینا رو تدریس میکنم، چقدر خوب میشه که ما بتونیم مجالسمونو هم پرایویت چیز پاورپوینت بیاریم به شما نشون بدیم هر نقطه‌ای که داریم بیان میکنیم، تا شما حواستون هم جمع باشه که ما داریم چی میگیم. بارها شنیدم دانشجو میاد میپرسه What are you professor؟ تو چی هستید؟ Are you sunni or شیعه؟ یعنی متوجه میشه که تشیع این مال حسین ابن علیه، تسنن مال معاویه ابن ابی سفیانه. یعنی خودش، من نگفتم، ولی خودش سنجش میکنه، میگه اینجا این بوده، اینجا این بوده، اینجا اینطوری عمل کردن، اینجا اینطوری عمل کردن. کار من به عنوان استاد این استش که هر دو رو بیان بکنم. ولی ببینین من یک مسئولیت تاریخ دارم که تاریخ رو نمیتونم اختشاش بیان کنم، یعنی تشویشی به وجود بیارم در فکر این دانشجویان. من دیشب بارها تذکر دادم، چون هر سخنرانی که میکنم دوباره امروز گوش میدم، مال دیشب رو امروز گوش دادم تا متوجه بشم که چی گفتم چی نگفتم. بالاخره انسان جزء الخطاست. من اسمتی که ندارم که بتونم حفظ کنم خودم رو و هیچی نقطه گفته باشم که مثلا توش اشتباه نباشه، مثلا امکان نداره. چیزی که به ما تو دانشگاه یاد دادن تواضعه. Don't tell your students you know everything. هیچ وقت به دانشجو نگید که تو همه چی میدونید. این تواضعه. من در جستجوی تاریخم، فلسفه تاریخم، تاریخ نگاریم تا بتونم این شهادت رو بدم که هر اتفاقی که در قرآن بیان میشه جنبه های فلسفه تاریخ داره، اخلاقیات داره، معنویات داره. بی خود نیست که خداوند به حضرت موسی میگه لقد ارسلنا بی آیاتنا، ما تو رو فرستادیم با آیات فرستادیم، این آیاتی رو بیان کن. آیات به معنی اون واقعیت های تاریخیه. همه اینا رو بازگو کن تا اینا بدونن که چی هست تاریخ. امشب موضوع من همینه که قرآن چگونه منبع تاریخ شده. ما عادت نداریم، من و شما در مجالس خودمون، من در دو تا عاشورا اینجا بودم زمان دانشجویی، بعد از اون هم الانم تازگی من میرم تو مجالس شرکت میکنم، ولی میبینم که یک خلایی وجود داره در بیانات. اینو صادقانه به شما دارم میگم، به کت و شلوارم نگاه نکنید. من نمیخوام از خودم هیچی به شما بگم که خلاف اخلاق باشه، ولی به شما اطمینان میدم که از 13 سالگی من ذکر حسین میکنم. الان 71 ساله هم، دیروز نیامدم در میدان. در سن 14 سالگی زره امام حسین علیه السلام دیدم کشف شده، باز شده و امام حسین استادن اونجا. مدعی نیستم، فکر نکنید ولی خدا باشم، نه، گناهکار معمولی مثل خودتون. برای همین هیچ وقت تظاهر نکردم. از حضرت زینب چیزی که آموختم این بوده. میخوای ببینید از زینب چیکار کرد در تاریخ؟ چرا اینقدر حضرت زینب رو ما اینقدر محترم میدونیم، اینقدر این خانم بزرگوار رو بزرگ داریم میکنیم؟ یک چیزی که حضرت زینب بوده، متنفل به تظاهرات بود. در طول تاریخ شما ببینید تظاهرات بنی امیه رو فاش کرد که ببینید تظاهر به دینداری میکنن. این چه دینداری؟ هر سپاهی، هر کسی که در میدان آمد، حضرت زینب بعد هم خیلی دقت میکرده در بیانات خودش، مثل امیرالمومنین. حضرت زینب شما چندین خطبه ازشون دارید در طول تاریخ، هیچ کس نیست از خانم ها مگر فاطمه کبرا. فاطمه کبرا چندین تا خطبه فاطمه کبرا نسبت میدن در تاریخ، ولی حضرت زینب از همه بیشتر خطبه داره. انتخاب کلمات و به طوری بیان رو میکرده همیشه آگاهانه از ظلم تنقید میکرد، نقد میکرد. وقتی ظلم دید هیچ وقت خاموش نموند. و چیزی دیگه که انجام داده، هیچ اسلحه نداشت. ولی بزرگترین اسلحه که حضرت زینب داشت کلام امیرالمومنین بود. در کوفه وقتی حضرت زینب خطبه میداد، مردم فکر میکردن خطبه امیرالمومنین دارن گوش میدن، بر ضد نفاق، بر ضد تظاهرات. و عجب قدرتی خداوند در فقدان قدرت به حضرت زینب داده بود که هر وقت صحبتی کرد، همه اون پرده های تظاهرات رو شکست و فاش کرد و بعد هم مثالی شد برای صدق و صفا. این حضرت زینب بود، یعنی تصویر تاریخی دارم اینجا. پس بی خود نیستیش، بی جهت نیست که ما در طول این شبها، من میگم که این عاشورا، تاریخ عاشورا پیش من و شما نمیرسید اگر حضرت زینب نمی بود. میدونی کوشش بنی امیه چی بود؟ چی میخواستن؟ که اصلا مردم متوجه نشن. در شام نمیدونستن که حسین ابن علی فرزند رسوله. در شام نمیدونستن. شما باور میکنید؟ اینقدر میدیاشون، اینقدر رسانهاشون قوی بوده که اصلا مردم رو فهمونده بودن که نه، این هم اولاد علی هستن. علی هم نعوذ بالله بغاوت کرده علیه دولت فلانو، یعنی همه داستان سازی هایی که در تاریخ میبینیم. ما شکار اون تاریخ هستیم، من و شما گرفتار اون غلط های تاریخ هستیم، هنوز هم اینا رو تکرار میکنیم. آگاهانه نه، گاهی به طور اشتباه داریم تکرار میکنیم، چون نمیدونیم این مواقع کجا رو پیدا کنیم، کجا اینا رو مطالعه کنیم. علامه محسن الامین یکی از برجسته ترین علمای جبل عامل بوده که الان در حرم حضرت زینب مدفونه. به استناد ایشون بیان میکنه، و من این کتاب رو که دارم تمام استناد ایشونه. هیچ عالمی رو به این برجستگی من ندیدم، این تحقیق ندیدم. هر متن تاریخی رو جستجو کرده و شما در این یک جمله نخواهید یافت که روایت ضعیف باشه. اینو میگن تحقیق تاریخی. از شب اول به شما گفتم که من اون تاریخ صداقت رو میخوام. شما اخلاقیات قرآنی میخواید یاد بدید؟ سنت اوگستین چی میگفته؟ که شما بچه ها رو بخواید اخلاقیات یاد بدید، تاریخ وارد کنید، تاریخ اون مردان بزرگ بیارید، نه تاریخ افسانه هایی، نه تاریخی که در اونجا فداکاری شده باشه، ظلم شده باشه، ظلم برطرف شده باشه، اونها رو بیارید تا بچه ها اخلاقیات یاد بگیرن. از چه سن و سالگی؟ سنت اوگستین ازش سوال کردن از چه سن و سالگی؟ گفت از 12 به بعد. ویتگنستاین که شهرت داره به فلسفه زبان، کی زبان یاد بدیم به بچه ها؟ زبان اخلاقی کی بهش یاد بدیم؟ کی بچه یاد بگیره؟ ما در همه جای سوالاتی که پیش میاد بر میگردیم به تاریخ. موضوع که انتخاب کردم به این دلیل انتخاب کردم که بچه ها رو میخوایم اخلاق یاد بدیم. شما نمیخواید به بچه بگید پسر جون راست بگو، اما میخواید داستان بیارید. بابا این کسی که ما دوستش داریم به این صورت راستگو بود، اینطوری بود، اینطوری بود. شما چی کار داری میکنی؟ تصویر یک بزرگوار صادق رو در ذهن بچه داری چی کار میکنی؟ نقش میکنی. وقتی نقش بست، بچه از خودش میفهمه که من باید همیشه راستگو باشم. و بعد به مادر و پدرم متوجه میکنه. مادر و پدر، ما بیدون در فرهنگ تعارفی داریم زندگی میکنیم، در فرهنگ تعارف یکی از بلایی که ما مبتلاش هستیم راست نمیتونیم بگیم، تعارف داریم. بابا کجا بود؟ آه خیلی کار داشتم. کارم نداشته ها، خواهی نخواهی بی خود بارش دروغ رو میبنده بر خودش. این چی کار میکنه؟ نفس رو کثیف میکنه دیگه، طاقت شناسایی خوب و بد رو از دست میده. اگر تمام فرهنگ اینطوری بشه، شما ببینید چقدر خطرناکه. یکی از کاری که ما در تاریخ اسلام داریم میخونیم، تا زمانی که معاویه سر حکومت میاد، زمین مردم خاموش شده بود. مردم وجدان نداشتن، مسلمان وجدان نداشته، وجدانش اینقدر تضعیف شده بود، وقتی گناه میشده، ظلم میشده، اصلا بی حرکت میموند، بی تفاوت میموند، عکس العمل نشون نمیداد، به خودش متعهد نمیکرد که من وظیفه دارم. حجر بن عدی رو میکشن، میسم تمار رو میکشن، ظلم میکنن، اصحاب علی رو میکشن، اما هیچ علم بلند نشد بر علیه ظلم. شما مگر نمیدونید کربلا این همه آمده بودن برای چی آمده بودن؟ 400 نفر بیشتر بودن شب عاشورا، مورخین به ما میگن. بعد از خطبه آخر امام حسین در شب عاشورا، اینا متفرق شدن رفتن. اونایی که برای فکر میکردن، چون بعضی احادیث در بین مردم رایج شده بود که از فرزند رسول مهدی میاد، اما این مهدی میاد و تمام دنیا رو فتح میکنه. عبدالله بن عمرو بن العاص حدیث داره که اینطوری خواهد شد، مهدی خواهد آمد و این مهدی میاد و حکومت رو، حکومت عادلانه رو برپا میکنه و ظلم رو، فساد رو از بین میبره. وقتی امام حسین از مکه بار مثلا میرفته، فرزدق شاعر بزرگ عرب میاد درباره امام حسین قصیده میگه. شما این تلاطم رو ببینید، تاریخ به ما نشون میده که در کربلا مردم با نیات مختلف آمده بودن. شمع عاشورا وقتی شمع خاموش شد، اونایی که موندن خالص اصحاب حسینی بودن. دیگه دنیا اینها رو تسخیر نکرده بود. ببینید تاریخ چی کار میکنه، چه تصویرهایی برای من و شما زنده نگاهداری میکنه. همینو خداوند داره میگه در قرآن، برید سفر کنید. شما در این کربلا میری، درسته؟ ما هممون میریم زیارت میکنیم، اما شرط زیارت چیه؟ معرفت به حق حسینه. اگر امام حسین حقش رو توجه نکردیم، شما زیارت امام رضا میخونی، السلام علیکم نور الله فی ظلمات الارض، تو نوری در این تاریکی دنیا، شما میدونیش داری چی میگی شما؟ توجه دارید شما؟ من دیشب اشاره کردم زیارت عاشورا رو با احترام بخونید. زیارت عاشورا آداب داره، رسوم داره. شما نمیتونید روایت از خودتون بیارید و هر تفسیر و تعویلی از خودتون بیارید و اون آداب زیارت عاشورا رو منفق کنید. نه، حق نداره. ما آداب زیارت عاشورا برای ما گفته شده. آداب زیارت عاشورا اگر اونو به جا بیارید 2 ساعت طول میکشه که زیارت عاشورا بخونید، نه 5 دقیقه. اگر اینطوری میبود، اگر مثلا میبود که میگفتن که نظر عاشورا بخونید پس وارد حرم امام حسین میشودی، زیارت وارث چرا خون بخونید؟ چرا زیارت عاشورا نخونید؟ به این خاطر گفته شد که ادبش را رعایت کنید تا این منسک براتون معجزه آور بشه. شما وقتی نشستی چله میکشید، 100 دفعه لعن میکنی، یعنی به چی دلیل لعن میکنی؟ خدایا منو مثل این دشمنان اهل بیت نکنید. رسم و رواج نیست اینا، اینا منسک نیست، اینا اینا حقیقت و معرفت زیارت عاشورا. زیارت عاشورا میتونیم قوه رو تکون بده. من 1 دفعه در عمرم 40 روز نیت زیارت عاشورا کردم. بعد از اون زنم، همسرم از من قول گرفته بعد از اون دیگه من این نظر رو نکنم، چون سخت بود. دائم سفرم از این دانشگاه به اون دانشگاه، اون دانشگاه اون طرف. زیارت عاشورا تمرکز میخواد، ادب میخواد، وضوع میخواد، توجه میخواد. همینطور بیایم زیارت عاشورا بخونیم. من مخالف زیارت عاشورا، هر شب بخونید 2 ساعت، بیایید جلوتر بشینید زیارت عاشورا، آدابش برا درست به جا بیاورید. اون وقت زیارت عاشورا دعاتونو به استجابت میرسونه. اللهم ارزقني شفاعة الحسين في يوم الورود، ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. يا الله، روز ورود، روز قیامت، ما را به همراه اینها محشور کنید، اصحاب حسینی محشور کنید که جونشون رو وفا کردن، فدا کردن برای حسین. شما توجه داری چی داری میگی شما در زیارت عاشورا؟ خدا را سبکش نکنید، خدا را سبکش نکنید. خیلی احترام داره امام صادق علیه السلام. این زیارتی هستش که از اونها وارد شده. امام زین العابدین ابن قولوی در کتاب المزار اینو آورده، به معتبرترین زیارتی آورده اونجا. قسمتش نیست اونجا، قسمتش هست. من اینو دارم میگم که حضرت زینب، حضرت امام حسین علیه السلام میدونستن که در روز عاشورا این دشمنانی که به ما آب نمیدن خودشون روزه گرفتن. کدوم روزه رو گرفتن؟ مگر کدوم عبادته؟ آیا عبادت اونه که بچه تشنه رو آب بدن یا روزه بگیرن؟ دیدی چی کار شده؟ تاریخ چی به ما نشون داده؟ انسانیت خابیده. بی خود نیست که امام حسین شهید انسانیت، یومانیتی. بذارید اون روز بیاد، خواهران برادران من، بذارید اون روز بیاد که هر قومی بلند میشه میگه حسین از ماست، از بس که فداکاری کرده. امام حسین شما نمیدونید، شما این صفحات تاریخ رو که بکنید با چشم خون گریه میکنید. شما نمیدونید چی مصیبتی کردن براش آوردن. شما نمیتونید تصور کنید، از تصور من و شما خارجه، چون ما چه کار کردیم؟ همه چیز رو به صورت رسم و رواج در آوردیم، از خودمون سوال نکردیم فلسفه این چی شده. امام صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که ظهور میکنه از من و شما سوال خواهد کرد.